ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ناتو میگوید قوای افغان در مبارزه با تروریسم موفق بودند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جرمنی از طریق تلفن صحبت کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در ارتباط با قضیه جلوگیری از نشست یک طیاره شرکت هوایی کامیر به بامیان، 8 کارمند امنیتی بازداشت شدند. و پلیس بریتانیا گفته است 6 مظنون را به اتهام ارتباط در حمله انتحاری شهر مانچستر بازداشت کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جرمنی از طریق تلفن صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور اشرف غنی و انگلا مرکل روی پروسه صلح افغانستان، پناهجویان، روند اصلاحات و همکاری های مشترک بحث کردند. صدر اعظم جرمنی در این صحبت تلفنی از ادامه همکاری های کشورش به افغانستان اطمینان داده است. انگلا مرکل به رئیس جمهور غنی گفته که در اجلاس امروز ناتو در بروکسل ادامه حمایتش را از افغانستان اعلان خواهد کرد. قرار است نشست سران ناتو امروز در بروکسل برگزار شود و مبارزه بین المللی با تروریسم مورد بحث قرار گیرد. مشاور امنیت ملی افغانستان با مقام‌های ارشد امنیتی قزاقستان و بلاروس گفتگو کرده است. محمد حنیف اتمر در حاشیه 8 نشست امنیتی روسیه با مشاور امنیت ملی قزاقستان روی تقویت همکاری‌های دو جانبه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. در این دیدار همچنان توافق شد که رئیسان جمهور افغانستان و قزاقستان در نشست همکاری‌های شانگهای در ماه جون با هم دیدار کنند. این نشست در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان با معاون مشاور امنیت ملی بلاروس روی توسعه کمک‌های امنیتی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در ارتباط با قضیه جلوگیری از نشست یک طیاره شرکت هوایی کامیر به بامیان، 8 کارمند امنیتی بازداشت شدند. شرکت هوایی کامیر میگوید روز سه‌شنبه عضو پلیس جرگه عبدالرحمن شهیدانی به خاطر دیر رسیدن به میدان هوایی حامد کرزی در کابل از پرواز به بامیان باز ماند. با گفته مسئولین این شرکت، مسئولین امنیتی در بامیان که هواداران شهیدانی بودند مانع نشست این طیاره که 30 مسافر داشت در میدان هوایی این ولایت شدند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت در بین این افراد پسر آقای شهیدانی نیز شامل است. آریانا سعید، آوازخوان افغان، میگوید هدف از آتش زدن لباسی که در کنسرت پاریس پوشیده بود معذرت خواهی از منتقدانش نیست. او دیروز به رادیو آزادی گفت با آتش زدن این لباس خواسته وانمود کند که موضوعات مهم و ضروری در افغانستان وجود دارد که مردم باید بیشتر با آن تمرکز داشته باشند.
به هیچ وجه این پوزش خواستن از هیچ کس نیست. مثل که ما در انترویوی خود گذشته خودم ذکر کردم، ما لباسی که بتن داشتم کدام لباس نبود که ایناس که میکنن لباس هست، لباس برهنه نبود، لباس بود که به نظر من لباس مناسب برای کنرمند است.
با دنبال کنسرت آریانا سعید در پاریس، غوغای در شبکه‌های اجتماعی برپا شد. شماری از طرز لباس پوشیدن او حمایت کردند و شمار دیگر آریانا سعید را به خاطر پوشیدن لباسش مورد انتقاد قرار دادند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بریتانیا میگوید 6 مظنون را به اتهام ارتباط در حمله انتحاری شهر مانچستر بازداشت کرده است. این در حالی است که تحقیقات در مورد شبکه دخیل در حمله بر یک کنسرت در شهر مانچستر بریتانیا ادامه دارد. گروه شورشی دولت اسلامی مسئولیت حمله دوشنبه شب در پایان کنسرت آریانا گراندی را در مانچستر به عهده گرفته است. در این رویداد 22 تن کشته و 59 تن دیگر هم زخمی شدند. پلیس میگوید نفر ششم یک زن است که در جریان تلاشی در شمال این شهر بازداشت شده است. کمیشنر پلیس این شهر کریسی دادیک دیروز به خبرگزاری رویترز گفت ما در حالت بحرانی قرار داریم چون احتمال حمله دیگر هم وجود دارد. ما میخواهیم از فعالیت برای حفاظت مردم حمایت کنیم. به نظر ما برای تعداد دیگر مامورین امنیتی در راه‌ها و کوچه‌ها ضرورت است. پلیس بریتانیا حمله کننده را به نام سلمان عبیدی معرفی کرده که خودش در مانچستر به دنیا آمده بود و والدینش لیبیایی‌اند. یک زوج چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس عربوده شده است. پلیس میگوید حادثه روز چهارشنبه هنگام رخ داد که شماری از افراد مسلح بالای موتر این زوج چینایی در شهر کویته حمله کردند. انوارالحق کاکر سخنگوی اداره محلی ایالت بلوچستان میگوید مردان مسلح طوری رفتار کردند که پلیس هستند و سپس هر دو شهروند چین را با خود بردند. آنها یک رهگذر را که قصد داشت مانع ربایندگان شود نیز زخمی کردند. تا هنوز معلوم نیست که این زوج چینایی در کویته مشغول تدریس زبان چینایی بودند یا زبان اردو می‌آموختند. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد بروکسل شده است. قرار است دونالد ترامپ امروز پنجشنبه با دونالد تاست، رئیس شورای اروپا، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا و شماری از رهبران کشورهای اروپایی دیدار کند. ترامپ در دیدار با چارلز میشل صدر اعظم بلژیم گفت در دیدارهایش مبارزه با تروریسم در اولویت قرار خواهد داشت. ما روی چندین چالش مشترکاً کار خواهیم کرد. نخستین آن تروریسم است. ما شدیداً مبارزه می‌کنیم و خوب پیش می‌رویم. در روز که رئیس جمهور آمریکا به بروکسل رسید، صدها تن در این شهر دست به اعتراض‌ها زدند و گفتند که از برخی دیدگاه‌های دونالد ترامپ حمایت نمی‌کنند. جنرال‌های نظامی روسیه و آمریکا تماس‌های خود را در مورد عملیات در سوریه بیشتر ساختند، جایی که دو کشور جنگ‌های جداگانه را انجام می‌دهند. در این مورد وزارت دفاع آمریکا خبر داده است. دگر جنرال قوای هوایی آمریکا جفری هارگیان که مسئول عملیات آمریکا در شرق میانه است، گفته که جنرال‌های دو کشور از یک خط مستقیم تماس استفاده می کنند تا از سوء تفاهمات جلوگیری کنند. این خط تماس که در آن صاحب منصبان پایین رتبه دو کشور مشغولند، در سال 2015 پس از آن که روسیه در جنگ سوریه داخل شد تا از رژیم بشار الاسد حمایت کند، تشکیل گردیده است. و سخنگوی سازمان ملل متحد استیفن دوجاریک گفته است که پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تمویل مالی سازمان ملل متحد دوام کار این سازمان را ناممکن خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرده است که مصارف دیپلماسی و کمک آمریکا یک برسه کمتر شود، یعنی 19 میلیارد دلار. تمویل مصارف حفظ صلح سازمان ملل متحد 1 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و کمک ها به سازمان های بین المللی 44% کمتر می شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون منشی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان با توانایی های خود نگذاشتند کشورشان دوباره به لانه امن تروریسم تبدیل شود.
I think the Afghan armed forces and NATO supporting them have actually been very successful in preventing Afghanistan from becoming once again a haven for international terrorism.
سرمنشی ناتو میگوید در مورد ارسال نظامیان بیشتر به افغانستان ماه آینده تصمیم گرفته می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در بودجه سال 2018 آمریکا نزدیک به 5 میلیارد دلار برای تقویت قوای امنیتی افغان مد نظر گرفته شده. ایالات متحده در ماه اپریل بیشترین حملات هوایی و راکتی را بر شورشیان در افغانستان انجام داده. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید این حملات با هماهنگی این وزارت صورت گرفته.
آمریکایی‌ها هیچ حمله را بدون اجازه و هماهنگی دولت افغانستان اجرا نمی‌کنند.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داره.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معاون منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغانستان با توانایی های زیاد نگذاشتند که کشورشان دوباره به لانه امن تروریسم مبدل شود. جیمز اپاتورای در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها برای تقویت بیشتر و حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اجلاس کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز می شود. افغانستان در آجندای نشست یک روزه شامل نیست، اما از این که بحث شرکت کننده های نشست امروز به مبارزه با تروریسم متمرکز است، انتظار می رود اوضاع افغانستان هم به بررسی گرفته شود. دونالد ترامپ برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور امریکا در نشست ناتو شرکت می کند. وی دیروز وارد بروکسل شد. در آستانه نشست ناتو، جیمز آپاتورای معاون امور خارجی و پلیسی امنیتی منشی عمومی ناتو در صحبت با خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی در بروکسل گفت نیروهای امنیتی افغان شدیداً مشغول مبارزه هستند و حمایت ناتو را با خود دارند. فکر می کنم نیروهای افغان در حمایت ناتو در جلوگیری از این که نگذارند افغانستان دوباره به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل شود، از آنجا بالای ما حملات صورت گیرد، خیلی ها موفق بودند. هیچ چیز را نمی شود دور از احتمال فکر کرد، اما آمار نشان می داد که آنها خیلی موفق بودند و می خواهیم که این موفقیت را تقویت کنیم. نیروهای امنیتی افغان به شدت مبارزه می کنند، اما در این حال هدف قرار می گیرند و ما می خواهیم به بهترین وجه از مبارزه آنها حمایت کنیم. معاون منشی عمومی ناتو همچنان گفت انتظار دارند که اعضای این پیمان در مورد هر پیشنهاد قماندانان نظامی با دید مثبت بنگرند. پیش از این گزارش‌هایی وجود داشت که ایالات متحده استراتژی تازه‌اش را در مورد افغانستان اعلان می‌کند و در آن اعزام 3000 تا 5000 نیروی نظامی شامل است. ناتو هم پیش از این گفته بود که بررسی ها را در مورد پیشنهاد قماندانان نظامی برای اعزام نیرو به افغانستان مورد ارزیابی قرار داده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در یک نشست خبری در بروکسل یک بار دیگر تاکید کرد که ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و افزود که هدف برای افزایش نظامیان در افغانستان آموزش بیشتر برای نیروهای خاص عملیاتی افغان و قوای هوایی این کشور است.
They are proven extremely important.
نیروهای افغان ثابت کردند که در مبارزه با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی خیلی درخشش داشتند. در مورد تقویت قوای هوایی باید گفت که افغانستان نیروهای هواییش را تقویت می‌کند. تمام همکاری‌ها برای افزایش توانایی نیروهای افغان جهت باثبات ساختن کشورشان صورت می‌گیرد. در حال حاضر 13500 نیروی نظامی بین المللی در افغانستان حضور دارند که از میان آنها 8400 تنشان آمریکایی هستند. با بررسی استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و احتمال اعزام هزاران نیروی بیشتر، شمار از کشورهای متحد اعلان آمادگی کردند که فرستادن نظامیانشان را به افغانستان بررسی می کنند و در صورت نیاز به این کشور سرباز می فرستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
منشی عمومی ناتو میگوید در مورد فرستادن نظامیان بیشتر به افغانستان ماه آینده میلادی تصمیم گرفته خواهد شد. ینس استولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری اجلاس سران ناتو در بروکسل در این مورد صحبت کرد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو می‌گوید که قماندانان این پیمان نظامی پیشنهاد اعزام هزاران سرباز دیگر را به افغانستان مطرح کردند. ینس استولتنبرگ در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت این پیشنهاد با در نظر داشت وضعیت ناگوار امنیتی افغانستان صورت گرفته است.
We have recently completed our regular review of our training mission.
ما اخیراً ارزیابی منظم ماموریت آموزشی خود را تکمیل کردیم و قماندانان نظامی ما خواهان فرستادن چند هزار سرباز دیگر شدند. ما در حال حاضر سرگرم جمع‌آوری نیروها هستیم و انتظار دارم که تصمیم نهایی ماه آینده اتخاذ شود. آقای استولتنبرگ یک روز پیش از اجلاس سران ناتو در بروکسل در یک نشست خبری صحبت می‌کرد. قرار است این نشست بر روز پنجشنبه برگزار شود. قماندانان نیروهای آمریکایی نیز خواهان اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان شدند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در آغاز هفته جاری گفت پیشنهاد فرماندهان نظامی را تا کنون با رئیس جمهور دونالد ترامپ در میان نگذاشته است. ناتو گفته است در صورت فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان، این سربازان در نبرد سهم نخواهند گرفت و صرف به نیروهای افغان مشوره و آموزش خواهند داد. روزنامه واشنگتن پست به روز سه‌شنبه نوشت که با اعزام نیروهای اضافی خارجی به افغانستان دو هدف دنبال خواهد شد. یکی این که نزدیک به 17,000 تن از نیروهای کماندوی افغان آموزش داده می شوند. نظامیان خارجی به این باورند هر زمانی که کماندوهای افغان به هر گوشه افغانستان فرستاده شده اند توانستند که طالبان مسلح و دیگر مخالفان مسلح را شکست بدهند. به نوشته واشنگتن پست، نیروهای تازه نفس خارجی با ساکر عادی افغان و پلیس نیز آموزش خواهند داد تا مؤثریت آنها در نبردها بیشتر شود.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که منشی عمومی ناتو میگوید در مورد فرستادن نظامیان بیشتر به افغانستان ماه آینده میلادی تصمیم گرفته می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
در میان روزنامه های غربی مطالب روزنامه های نیویورک تایمز و نارت ارکنساس را مرور کرده ایم. هر دو روزنامه در شماره های اخیرشان در مورد تصمیم دشوار رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط به افغانستان مطالب را نشر کردند. ترامپ در مورد بسیاری مسائل تصمیم گرفته است، اما تا حال در خصوص فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان به فیصله نهایی نرسیده است. روزنامه نوشته است که وزارت دفاع آمریکا خواهان فرستادن تا به 5,000 سرباز دیگر به افغانستان است. برخی از مقام‌ها انتظار داشتند که رئیس جمهور ترامپ ممکن پیش از اجلاس سران ناتو در این مورد تصمیمش را اعلان خواهد کرد تا سایر اعضای این پیمان نظامی در خصوص سهمشان فیصله کنند. اما روزنامه به نقل از برخی مقام‌ها می‌نویسد که اکنون چنین به نظر می‌رسد که تصمیم رئیس جمهور ترامپ به تأخیر افتاده است. به گفته این مقامات، ترامپ می خواهد که نخست از تمایل دیگر اعضای ناتو آگاهی حاصل کند. آمریکا در حال حاضر 3,100,000,000 دلار در افغانستان ماهانه مصرف دارد و تعدادی از مقامهای آمریکایی می گویند که یک بخش از این هزینه را باید سایر اعضای ناتو به دوش گیرند. با آنکه تمام مقام‌های آمریکایی افغانستان را مهم دانسته و به موفقیت این کشور اهمیت می‌دهند، روزنامه نیویورک تایمز در این حال می‌نویسد که اختلاف نظر میان مشاورین ارشد امنیتی رئیس جمهور ترامپ در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان موجود است. روزنامه نارت ارکنساس می نویسد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ با تصمیم در این مورد که آیا هزاران سرباز دیگر به افغانستان اعزام کند و یا خیر نزدیک شده است. روزنامه به نقل از مقام‌های نظامی نوشته است که در پلان ترتیب شده در مورد فرستادن نظامیان تازه نفس آمریکایی به افغانستان آموزش 17,000 دیگر از نیروهای خاص افغان شامل است. روزنامه نارت ارکنساس به نقل از مقامات همچنان نوشته است نیروهایی که به افغانستان اعزام خواهند شد به طور مستقیم در جنگ سهم نخواهند گرفت، اما به باور آنها این نیروها از قوای دفاعی افغان حمایت خواهند کرد و به وضعیت فعلی جنگی در افغانستان که به دنبال خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از این کشور به وجود آمده است پایان خواهند داد. روزنامه به اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی اشاره می کند که گفته است نه جهان و نه هم افغان ها علاقمندند که تعداد زیاد نیروهای بین المللی مانند گذشته در افغانستان حضور داشته باشند و همه به این نظرند که چنین یک پلان ترتیب شود که طالبان زیر فشار قرار گیرند و حاضر به گفتگو شوند. روزنامه نارت ارکنساس از ترتیب پلان در مورد تعداد نظامیان که در تغییر وضعیت افغانستان کمک میکنند یادآوری کرده و نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی با جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی عناصر کلیدی این پلان کار میکند. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل امسال 460 حمله هوایی و راکتی را بالای شورشیان در افغانستان انجام داده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید تمامی این حملات با قوای هوایی افغانستان هماهنگ شده بودند. بیشتر در این مورد در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
اردوی آمریکا بیشترین حمله هوایی و راکتی را علیه شورشیان در 5 سال اخیر در افغانستان در ماه اپریل انجام داده است. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید این حملات بیشتر برای سرکوب گروه شورشی داعش یا دولت اسلامی صورت گرفته است. حملات ماه اپریل اضافه تر از 2 چند نسبت به ماه مارچ امسال است، چون در مجموع 203 حمله بمی، راکتی و سایر سلاح‌ها توسط نیروهای آمریکایی در ماه مارچ در افغانستان صورت گرفته بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید این گونه حملات با قوای هوایی کشور هماهنگ می شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی گفت نیروهای آمریکایی در مناطق عملیات می کنند که قوای هوایی افغانستان به آن جاها دسترسی ندارند.
آمریکا هیچ حمله را بدون اجازه و هماهنگی دولت افغانستان اجرا نمی کنند. چرا تماما هدف که اونا میگیرند از سوق اداره ملی وزارت دفاع و از شورای امنیت اونا اهداف میگیره با هماهنگی باز حملات اجرا میکنه.
در گزارشی که خبرگزاری رویترز در این مورد نشر کرده میگوید که به طور مقایسه‌ای تعداد حملات هوایی و راکتی ماه اپریل امسال از سوی نیروهای آمریکایی در مقایسه با اپریل پارسال 7 مرتبه افزایش یافته است. اردوی آمریکا یک ماه پیش با بزرگترین بم غیر هسته‌ای که به نام مادر تمامی بم‌ها معرفی شده، گروه داعش را در شرق افغانستان هدف قرار داد. این بم نزدیک به 10 تن وزن داشت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت حملات هوایی و راکتی نیروهای آمریکایی در سرکوب شورشیان مؤثر بوده است. او همچنان از مناطق نام گرفت که حملات نیروهای آمریکایی در آن جاها صورت گرفته است.
در ولایت نینگراهار، در ولسوالی های شینوار که اونجا زیادتر داعش فعال بود، اینا حملات خود اجرا کردند. در نورستان، در کنر، در بدخشان، در قندوز، در فاریاب، سرپل، در روزگان، در پکتیکا، در غزنی، یعنی در اکثر ولایت افغانستان اهداف را اینا حمله کردن که او به او اهداف ما نمیتانستیم که رسیدگی کنیم، اینا رسیدگی کردن.
در این حال بل سالوین سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که افزایش در حملات به هدف رساندن کمک‌های هوایی به نیروهای افغان صورت گرفته است. به گفته آقای سالوین 2 عامل عمده به خاطر افزایش حملات هوایی و راکتی وجود دارد. نخست این که به گفته وی بهار و فصل جنگ ها آغاز شده، و دوم این که جنرال جان نیکلسن قمانداً عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است که هدف سال 2017 نابودی گروه داعش در افغانستان است. بنابراین این هدف نیاز به عملیات و تلاش‌های استراتژیک بیشتر دارد. در ماه اپریل امسال همچنان 92 حمله ضد تروریسم در افغانستان از سوی آمریکا صورت گرفته که این ارقام در ماه مارچ به 55 حمله می رسید. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد نشر کرده، در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 72 غیر نظامی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی و افغان کشته و 76 تن دیگر هم زخم برداشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا در طرح بودجه سال مالی 2018 نزدیک به 5 میلیارد دلار برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان پیشنهاد کرده است. اداره دونالد ترامپ طرح بودجه پیشنهادیش را به روز 3 شنبه رسما به کنگره تقدیم کرد. ستاره فروغ گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در طرح بودجه سال مالی 2018 آمریکا نزدیک به 5 میلیارد دلار برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان پیشنهاد کرده است. آمریکا در سال 2017 4.46 میلیارد دلار و در سال 2016 3.6 میلیارد دلار برای تقویت قوای امنیتی افغان اختصاص داده بود. 46 میلیارد دلار از بودجه سال مالی 2018 آمریکا به عملیات نظامیان آمریکایی در افغانستان اختصاص داده شده است. این مقدار پول با در نظر داشته تعداد فعلی نیروهای آمریکایی در افغانستان سنجیده شده است. اکنون 8400 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند. در برخی از گزارش ها گفته شده است که اداره ترامپ در نظر دارد که 3000 تا 5000 عسکر تازه نفس به افغانستان اعزام کند. در طرح بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ 65 میلیارد دلار برای مصارف نظامی خارج از امریکا اختصاص یافته است. از این مقدار پول 13 میلیارد دلار آن در بخش سرکوب گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه مد نظر گرفته شده است. نزدیک به 5 میلیارد دلار برای اروپا اختصاص یافته و این مبلغ نزدیک به 1.5 میلیارد دلار نسبت به گذشته بیشتر است. رئیس جمهور ترامپ برای وزارت دفاع آمریکا 52 میلیارد دلار بودجه اضافی و برای تمام امور نظامی 54 میلیارد دلار اضافی پیشنهاد کرده است. این مبلغ 10% از بودجه فعلی بیشتر است. وزارت دفاع آمریکا خواهان 574.5 میلیارد دلار بودجه است. رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی تعهد کرده بود که بودجه دفاع ملی آمریکا را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد که برخی از اعضای کنگره مخالف طرح بودجه پیشنهادی اداره ترامپند. جان مکین یک سناتور جمهوری خواه به روز سه‌شنبه گفت این بودجه کافی نیست و از سوی کنگره رد خواهد شد. مکین می خواهد که بودجه دفاعی تا به 640 میلیارد دلار افزایش داده شود تا به گفته وی در بخش ظرفیت های مدرن، سرمایه گذاری و امور نظامی اصلی شود. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از یک طرف بودجه دفاعی را افزایش داده، از سوی دیگر بودجه خارجی ایالات متحده را کم کرده است. سناتور لینسی گراهام رئیس کمیته فرعی نظارت بر مصارف دیپلماسی و کمک خارجی در سنای آمریکا دیروز گفت اگر این بودجه اجرا شود مجبور به عقب نشینی از جهان می شود یا اینکه تعداد زیاد مردم با خطر روبرو می شوند. در این حال میچ مکانل رهبر اکثریت در سنای آمریکا از طرح بودجه که از سوی ترامپ پیشنهاد شده است ستایش کرده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
دور دوم برنامه تقویت قرضدهی زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا آغاز شد. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز چهارشنبه در محفل افتتاح این برنامه در کابل گفت این برنامه برای 3 سال است که به اساس آن به دهقانان و به برخی زنان فعال در این زمینه قرضه داده می شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته طریق صندوق انکشاف زراعتی و اولین برنامه تقویت قرضدهی زراعتی در بخش های کار دهقان زن، کشت، تولید و پروسس تغییرات چشمگیری به وجود آمده است. اسدالله زمیر روز چهارشنبه در نشست افتتاح دور دوم برنامه تقویت قرضدهی زراعتی گفت که دهقان زن میتوانند برای بهبود تولید و پروسس کارشان قرضه بگیرند تا فعالیت‌هایشان رونق بیشتر پیدا کند.
باید مونږ آگاهی ورکو، معلومات
ما باید آگاهی دهیم، معلومات ارائه کنیم برای خواهران ما که در بخش زراعت مصروفند، که اینها نه تنها در تولید بلکه میتوانند در بخش‌های پروسس، بسته‌بندی و مارکتینگ هم کار کنند و به کسانی هم که مشکلات مالی دارند قرضه موجود است. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که تمویل کننده این برنامه است میگوید در مرحله اول برنامه قرضدهی 36 هزار تن از دهقانان زن در قریجات از این برنامه مستفید شدند که با گرفتن قرضه محصولات این زنان 25% افزایش یافته است. گریت هاوس مسئول اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در بخش برنامه قرضدهی میگوید بهبود زندگی زنان یکی از اهداف این برنامه است.
عناصر اساسی دسترسی و کمک زنان زراعت پیشه ابتدایی به قرضه در کمک آنان در بهبود تولیدات، تغییر زندگی و کمک با جامعهشان به سوی رشد و شکوفایی است.
مسئولان میگویند مقدار این قرضه از 10000 دلار آمریکایی تا به 100000 دلار میرسد. شمار از زنانی که قرضه گرفتند میگویند این برنامه سبب تقویت اقتصادی خانواده های آران شده و کاروبار آنان را رشد داده است. کبرا دستگیرزاده یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت میخواهد قرضه بگیرد و با استفاده از این قرضه به کاروبارش رونق بخشد.
از غوالم چه قرضه اخلم.
می خواهم قرضه بگیرم. زنانی که قرضه گرفتن تجارتشان بهتر شده. پول که باشد کاروبار هم رونق می یابد.
رونق نکی کنه.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که در استراتژی 4 سالش جایگاه خاصی برای رشد زنان زراعت پیشه در نظر گرفته شده و برنامه های مختلف را در این بخش آماده کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه، توجه کنید به سرخط خبرها از سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جرمنی از طریق تلفن صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور اشرف غنی و انگلا مرکل روی پروسه صلح افغانستان، پناهجویان، روند اصلاحات و همکاری های مشترک بحث کردند. در یک درگیری میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی میوند قندهار، 3 سرباز اردوی ملی کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. صمیم اقبالواک، سخنگوی والی قندهار، گفته است که مخالفان مسلح بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان ناوقت دیشب حمله کردند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در حاشیه 8 نشست امنیتی روسیه با مقام‌های ارشد امنیتی قزاقستان و بلاروس روی تقویت همکاری‌های دو جانبه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. پلیس بریتانیا میگوید 6 مظنون را به اتهام ارتباط در حمله انتحاری شهر مانچستر بازداشت کرده است. این در حالی است که تحقیقات در مورد شبکه دخیل در حمله بر یک کنسرت در شهر مانچستر بریتانیا ادامه دارد. یک زوج چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد بروکسل شده است. قرار است دونالد ترامپ امروز پنجشنبه با دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی و شماری از رهبران کشورهای اروپا دیدار کند. و جنرال های نظامی روسیه و آمریکا تماس های خود را در مورد عملیات در سوریه بیشتر ساختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می‌رسند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. دور دوم برنامه تقویت قرضدهی زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری به همکاری مالی ایالات متحده آمریکا آغاز شد. این موضوع را قبلا شنیدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از کندی روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز نگرانی میکند. اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و برخی نهادهای زیربط در موضوع برگزاری انتخابات سهلنگاری میکنند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از آغاز کار کمیسیون تا کنون آنان کارهای زیادی را در راستای آمادگی ها به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها انجام دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر روند آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها همچنان به کندی پیش برود، ممکن انتخابات امسال نیز برگزار نگردد. اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت، کمیسیون انتخابات و برخی نهادهای مربوطه کارهایشان را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به کندی پیش میبرند. عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، گفت با آنکه کمیسیون انتخابات تا کنون تا حد کارهای را انجام داده، اما به گفته وی بسنده نیست و باید در زمینه بیشتر کار صورت گیرد.
این همه بیانگر است که در برخی کارها یا کمیسیون های انتخاباتی یا حکومت افغانستان یا برخی نهادهای داخلی دیگر در پروسه های انتخاباتی میلنگند. جاهایی وجود داره که بالاخره نواقص و کاستی هایی است و این باعث همین شده است که مردم افغانستان را نگران بسازد.
آقای آریایی همچنان گفت بانک کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه، استفاده از تکنولوژی و تشخیص حوزه های انتخاباتی را حدود 2 ماه قبل به حکومت سپرده، اما حکومت تاکنون در این زمینه اقدام نکرده است. نبود بودجه به خاطر برگزاری انتخابات، ناامنی ها، عدم استفاده از تکنولوژی معلوماتی و نبود امکانات لوجستیکی از مشکلاتی هستند که به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی باید حکومت افغانستان به آن توجه نماید. بر اساس قانون اساسی، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در میزان سال 1394 برگزار می شد، اما به دلیل نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی راه اندازی نشد و تا هنوز نیز زمان دقیق برگزاری آن مشخص نشده است. بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه تخمینی به $220 میلیون بودجه نیاز است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود مشکلاتی که در این کمیسیون دارد، از آغاز کار کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کارهایی را انجام دادند. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از طرف کمیسیون تا کنون که من به حیث رئیس کار میکنم کارهایی را انجام دادیم، اما از یک طرف مشکل نداشتن کارمندان تکنیکی را داریم که ما این کارمندان را در کمیسیون نداریم.
پیش از این برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان نیز بارها گفتند که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه درست گرفته نشده و فکر نمی کنند که این انتخابات در سال جاری برگزار گردد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها متحد است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد میگوید:
به خاطر برگزاری انتخابات کاملا آمادگی داریم و در این بخش اراده جدی موجود است. چیزی که مسئولیت حکومت است آن را انجام داده است و چیزی که مربوط به کمیسیون است آن را کمیسیون انجام می‌دهد.
ریاست جمهوری پیش از این نیز گفته بود که حکومت به خاطر به دست آوردن بودجه برای برگزاری انتخابات با کشورهای کمک کننده در ارتباط است. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا زمانی که کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای مربوط به انتخابات و حکومت دست به دست هم ندهند و یک جا متحد کار نکنند، انتخابات شفاف در کشور برگزار نخواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید را همی گردد خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده. وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید. خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنا از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
بله.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در به برنامه را می گوشاییم و لباس سبز طبیعت را به تماشا می نشینیم. بله شنونده های عزیز، این بار از جامعه گپ می زنیم و برنامه کنونی را به ارتباط لباس افغانی تهیه نموده ایم. ببینیم که لباس افغانی چه انواعی دارد و رواج آن تا چه حد است. با ما باشید.
امو پیرانه کسار چو خوب میگه بطن، بیچینم دستای گل بیایم با دیدن، بیایم تو نباشی بر.
لباس افغانی یکی از لباسهای عنعنوی و ملی افغان هاست که ساخت و دوخت آن در هر منطقه فرق میکند و مردم هر ولایت نظر بر رسم و رواج خود از لباس محلی استفاده میکنند. اما در این اواخر این فرهنگ کم رونق گردیده است و لباس افغانی که بیشتر در محافل و مهمانی ها و بعض روزهای خاص دیگر پوشیده می شود، اکنون کم کم جای آن را لباس های شراره هندی و پاکستانی گرفته است. گفته می شود لباس افغانی شامل پیرهن کمرچین، تنبان فراخ و چادر است. پاپوش آن معمولاً پایزار می باشد. این لباس بر علاوه زیبایی که دارد، از جمله صنایع دستی نیز به شمار می رود. عبدالهادی مجروح، یکی از قلم به دستان ولایت بدخشان، در مورد هویت تاریخی لباس افغانی می گوید.
لباس ملی در حقیقت هویت ملی ماست. همونطور که یک کشور یک بیرق ملی داره و لباس هم میتونه که بیانگر هویت ملی ما در سطح بین المللی باشد. رواج دادن لباس غیر افغانی جفا از بر هویت ملی. سابقه از زمانی که جغرافیا ایجاد شده بشر زندگی را آغاز کرده، خودش لباس هم سابقه خود داره. از ایجاد جغرافیا یک کشور لباسش و هویت ملیش هم با مو تاریخ ایجادش است.
گند افغانی معروفترین دوخت در نوع لباس افغانی است که شهرت خاص دارد. آریانا حقپال، استاد پوهنتون کابل، نیز در مورد سابقه لباس افغانی می گوید.
لباس گند افغانی لباس است که مربوط به مردم افغان این سرزمین میشه. این لباس مربوط پشتون های افغانستان میشه، چون از دوران آریایی ها الى امروز از این لباس مردم پشتون ها استفاده میکنن، خصوصا کوچی ها این لباس تا امروز استفاده میکنن و میپوشند. مردم جهان افغان ها را به همین لباس میشناسند. بالای فرهنگ افغانستان همانطوری که از هر لحاظ تأثیر جنگ بالای مردم افغانستان موجود است، تأثیرش بالای فرهنگ ما خصوصا در قسمت لباس ها هم می باشد.
لباس افغانی در هر منطقه با مهارت خاص کار می شود و علاقمندان خود را دارد. زیورات مخصوص نقره نیز با آن کار می شود. یکی از لباس های زنانی افغانی که با طرز خاص طرح می گردد لباس پکتیاست که لباس خیلی مرغوب و متفاوت با دیگر لباس های افغانی است که در گذشته ها حدود 10 الی 15 متر پیرهن و 5 الی 8 متر تنبان و در حدود 5 متر چادرشان بود. و بیشتر از لونگ، یک نوع گیاهی که آن را به فارسی میخک میگویند و خوشبو میباشد، به لباس خود بند میکنند. خواجه فیض الدین، دکاندار کوچه مرغ فروشی، در مورد دوخت و طرح دیزاین لباس های افغانی معلومات بیشتر میدهد.
فرض کش قناویز داریم، بنارس داریم، فرض مثال ابریشمی داریم. اینی لباس های ما کلش بر عروس هاست. لباس کوچی قنداری دوزی داریم، فرض مثال ازارگی داریم، لباس های ازبک ها داریم. لباس کوچی کسی اینه فرض مثال نقره کار میشه، تنبان های کلان کلان دامته کار میشه، تویران های چار تخته پنج تخته چادر های ابریشمی باشه، گلدار های بسیار نقش های بسیار مقبول بسیار خوبش داره، به حساب تن و به حساب این انا تقوانی.
لباس افغانی ما کسی یک مدل نو آمده، نوی است که فیت است خود ازی تکشم کتان. گند افغانی که است چند دیزاین داریم. گند دوزی که بود سابق که بود او از چیز است، دخت غزنی از زیادتر خودان از چندین صد سال پیش، سالای پیش که در افغانستان مروج است، گند افغانی که شد نامش هم گند افغانی مانده شد.
قیمت ترین لباس افغانی تا 50,000 افغانی است که 1,000 دلار شد. فقط بهترین تکش هم قناویز است، پایین ترینش تا 2,000 است.
پوشیدن لباس افغانی در مناطق مشرقی خیلی عمومیت دارد و زن و مردان همیشه از لباس محلی خود استفاده می نمایند که شکل و دیزاین لباس آنها خیلی پرزرق و برق می باشد. این لباس اکثرا با تارهای زری و خال و آینه تزئین می شود. حتی بعضی اوقات جلب توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. زلمه میننک، باشنده خوگیانی ولایت ننگرهار، در مورد ارزش لباس افغانی می گوید.
در ولسوالی خوگیانی کالای زیاد که دایید جور می شود یا در روسیه جور می شود، دخترها جور می کند، اونموها پاولی می گن، اون زرگر جور می کند 500 یا 600 یا 1,000 پاولی در کار شده. دایید پیزار علایده پاکستانی پیزار که از کلباتو جور شده او رو می پوشند و در غیر آن که چادر می پوشند، چادر زندیدار می باشد، در او خال کار می شود، خال کلان کلان. کتی کالای کوچه فرق داره مقصد، و مردا که جور میکنه باز مرد زیادتره، یخن جور میکنه و یخندوزی زیادتره. خود امیو دخترا بلد هستن، زیادتره میپونه با سوزن کار میشه. در مشرقی عموما چپلیس با لباس افغانی، پایزار یگان ری سفید اگه بپوچه. شهرت لباس افغانی عمل برات میگم که در شهر کابل هم یگان تا فامیل که جلال آباد بره و اوجه دخترکا را ببینم که لباس از هی جمعه خوش میکنه، از اموجه پاولی میگیره و میاره از درگرا و میاره ایجه جور میکنه برای خود. لباس افغانی ما همه علی در جان خارجی هم دخترای خارج که میاد ایجا یا جورنالیست هستن یا هرچی که هستن که وا گزارش تهیه میکنه و یا در موسسه کار میکنه و اونا گرفتن او کالا را در جان دخترکا دیده بسیار خوش میکنه و جور میکنه برای خود از همون کالا جور میکنه.
لباس افغانی نماینگر هویت هر قوم و هر منطقه است، بخصوص برای عروسان و دختران جوان که از آن در شیرینی خوری و شبه نا و مهمانی ها به تن می کنند زیب خاص می دهد. ولی مدت است که سنن ممالک همسایه بر این فرهنگ سایه افگنده است و افغان های ما نیز کلتور بیگانه ها را جانشین فرهنگ خود می سازند و به اصطلاح از لباس های ساری دامن و شراره هندی و پاکستانی کار می گیرند که این کار صدمه بزرگی بر صنعت کشور است. ستاره یوسفزای کارمند وزارت اقوام و قبایل این کار را صدمه بزرگی خوانده می گوید
این لباس به وقت که دستوزای ما که هیره میدوزه و جور بگرد زحمات زیاده میکشن و روز به روز که من میبینم در بازارها همی لباس افغانی دوختش و فروشش کمرنگ شده و زیادتر حال در محافل هینا مردم از لباس شراره یا هندی یا پنجابی زیاد استفاده میکنن که این همی یک نوع ضربست به انانه و کلتور ما. این لباس آبا و اجداد ماست. من یک دختر هندی را میبینم وقتی که به هر مملکتی که بره همون لباس پنجابی و همون لباس ساری خود را میپوشه. اما با جان بحث مردم ما که اینمی خصوصیات ها اینمی رسم نداره و نظر من همیست که کوشش کردن همون لباس افغانی خود را رونق بتن در بازارها عرضه بتن و به مردم جهان نشان بده که افغانستان چی رقم لباس داره، چی رقم هنره داره، چی رقم رسم داره و رواج داره.
باید گفت فرهنگ لباس افغانی در حال تغییر هم قرار گرفته است و عده‌ای از مردم در شیپ و دیزاین آن نوآوری‌های نموده و در دسترس مردم قرار می‌دهند. ولی کسانی هم هستند که برای حفظ و نگهداری این نوع لباس آن را زیادتر استفاده نموده و می‌خواهند آن را در جامعه گسترش بدهند. فرهناز باشنده شهر کابل درباره رواج یافتن بیشتر لباس افغانی چنین می‌گوید:
زیادتر مردم ما روی آوردن به طرف دیگر لباس های دیگر مردم ممالک هستند و یگانه لباس را که ما باید حفظ کنیم و او هم لباس های افغانی هستند. یگانه لباس را که دیجا زیادتر رایج هستند و هم گند افغانی هستند در اکثرشان از تکه های ساتن ساخته میشه و چادرهایشان هم از گاج ساخته میشن. اینی ها زیاد رایج هستند.
ناگفته نماند که در افغانستان که جامعه اسلامی است پوشیدن لباس‌های دراز و خصوص برای زنان از سنن دیرینه‌ای بوده و از خصوصیت خوبی برخوردار است که لباس افغانی شامل آن می باشد. در طول تاریخ برای زیبایی آن تغییرات آورده شده است. امید می رود که اصالت تاریخی لباس افغانی از خاطره ها نرود. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
بیان پاس غزل خوانای تو از تو بیان پاس از او ملکای دور از باسی آور کبوترهای سرگرد و بیان پاس چکر بایا خناری دور برمو بهار و سبز و بارو بیان پاس ما تو هم سخن و هم وطنی لاله گو نسترنی یک چمنی خندکو دفت پریشانی کنی زود